أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين، أرواحنا فداه، وعجل الله تعالى فرجه الشريف، اللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم انصر الإسلام وأهله، واخذل الكفر وأهله، وانصر جيوش الإسلام إن شاء الله. بحث در تصویر استصحاب کلی بود، رسیدیم به فرمایش شهید صدر قدس سره. حاصل فرمایش ایشون به حسب قلم خود ایشون و تقاریر بحثشون، حاصل مطلب ایشون این هست که ذهن انسان که توجه میکند به امور خارجی، تارتن اون امر خارجی رو به جمیع خصوصیاتی که درش وجود داره در ذهن می آورن. مثلا به زید توجه میکنه، زید با تمام خصوصیات و حیثیات مختلفه این که مجتمع شدن در این زید، همه اونها رو به تفصیل در ذهن خودش منعکس میکنه. در اینجا میگیم که توجه به فرد کرده و در حقیقت این همون علم به فرد و علم به جزئی حقیقی. و تارتن اونچه که در ذهن می آورد حیثیتی از حیثیات اون فرد هست. حالا اینجا خودش دو قسمه. وقتی اون حیثیتی از حیثیات اون فرد رو در ذهن می آورد، اینجور ملاحظه می کنه اون حیثیت را، این حیثیتی که معرای عن کل الحیثیات الاخر است. اگر اینجور تصور بکنن قهرن، این متصور ذهنی و این صورت ذهنیه ما به ازای در خارج نداره، چون هرچی که در خارج هست در کنار اون حیثیت، حیثیات دیگر هم وجود داره. پس چیزی در خارج باشه که دارای یک حیثیت از اون حیثیات باشه و در کنار اون حیثیت حیثیات دیگر نباشد، وجود نداره. مثلا به زید توجه کرده، از زید انسانیتش رو انتزاع کرده و در ذهن آورده. اگر این انسانیت رو اینجور در ذهن ترسیم کنه، انسانیتی که هیچ چیز دیگری و هیچ حیثیت دیگری با او نباشد، خب این قهرن نه منطبق بر زید میشه نه منطبق بر دیگری، چون زید درست انسانیت داره ولی انسانیت با قید اینکه چیز دیگری با او نباشد نیست، حیثیت دیگر هم باشه است. ولی اخرى نه، این صورت ذهنیه ای که در ذهن ترسیم میکنه، این در کنار این تصور تصور دیگری نداره، ولی متصور به این تصور هم مقید نکرده به اینکه چیز دیگری همراش نباشه. بله انسانیت رو در ذهن آورده، اما این انسانیت رو مقید نکرده به اینکه چیز دیگری در کنار او نباشد، که این تعبیر ازش میکنیم به لابشر. این قهرن مابعضا در خارج داره، همون انسانیتی که در زید وجود داره منطبق همین این صورتیست که این ترسیم کرده در ذهنش. این کلی که ما میگیم یعنی همین. بله؟ یعنی اون چه که در خارج از در زید وجود داره منطبقان علیه همینه، هو هویت دارن، او این است و اینم آن است. ام البته این حملش به حمل اولیه دیگه، این آن است به حمل اولی. بله میدونم زید که هست، زید گفتیم حیثیاتی مجتمع شده، این زید همونطور که فرمودن در زید اجتمعت ولتقت عدت و حیثیات، درست که شده زید انسان است، انسانیت داره، فرزند فلانی است، تاریخ تولدش فلان است، پدر فلانی هست، خواهر برادر فلانی هست، اهل کجا هست، قدش چه مقداره و و و بقیه خصوصیاتش، که این باعث امتیاز این از اون فرد دیگر شده، اونم داره یه خصوصیات و حیثیاتی است که باعث امتیاز اون از دیگری شده و هاکزا. یه وقت تمام این خصوصیات رو ما میاریم تو ذهن ترسیم میکنیم، این میشه علم به فرد. تارتن یک حیثیت از اون حیثیات رو میاریم و متصور به اون و متصور به اون تصور رو مقید میکنیم به اینکه چیز دیگه‌ای باشه نباشه. اینم یه نفت تصور، منتها این با خارج منطبق نیست، ما به ازا نداره در خارج، چون هرچی در خارجه در کنار اون حیثیت حیثیت دیگر هم هست. یه وقت نه، اینو میاریم تو ذهن، در کنار تصورمون تصور دیگر نمی کنیم، خلافاً اون اولی که تصور فرد رو می کردیم، اما متصورمون رو هم، یعنی چیزی که به تصور کشیده شده با این تصور ما، اونم مقید نمی کنیم به این که چیزی کنارش نباشه. لا به شرط داریم که اگر واقعاً فرض به فرض محال اگه بشه مثلا انسانیت در خارج تحقق کنه، تحقق پیدا کنه بدون زمیمه ای از زمیمه ها، حیثیتی از حیثیت، اگه میشد بله این هم میشد منطبق علیه. یا انسانیت در خارج تحقق پیدا کنه با زمائم دیگه، باز اون مصداق این هستش، چون ما مقیده به عدم نکردیم. خب وقتی که شارع میخواد حکم بکند برای موضوعی، خب باید موضوع رو تصور کنه، تارتن به نحو اول تصور میکنه، این حکم رو فرد برد، تارتن به نحو دوم از شق دوم تصور میکنه، اینجا میگیم حکم رو چی برده؟ رو کلی برده. مثلا آبهایی که در خارج وجود داره، در صحنه خارج وجود داره، هر کدوم یک حیثیات مختلفی جمع شده، این ماده سیاله ایست که مثلا در جاییست که اسمش بحره و از نظر محتویاتش ممکنه مثلا نمک داره، چه داره چه داره چه داره، خصوصیاتی داره. اون آب باز همینجور، اون آب باز همینجور حیثیاتی داره. حالا شارع در مقامی که میخواد بگه الماء طاهرون چه کار میکنه؟ از همه این حیثیات اون حیث سیلانش، ماده‌ای که سیلان به ذات داره رو، این رو انتزاع میکنه از او و در ذهن ترسیم میکنه. حالا البته این نه در مورد خدای متعال نیست، حالا در نفوس علوی و ولوی به قول های آخوند، این رو تصور میکنه و اون رو مقید نمیکنه که چیز دیگه باشه نباشه، چون اگه مقیدش کنه به این که چیز دیگه باشه نباشه، در خارج موضوع نداره و درد مکلفین نمیخوره. پس میاد میگه الماء طاهرون، الماء مطهرون، الماء یجوز التوضی به، الماء یجوز الاغتسال به و آجز ان لم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا. این ماء در اینجا یک متصور کلیست که ما به ازاهای مختلف میتونه داشته باشه و حکم میاره روی این. و اصلا چه در مواردی که مولا میخواد حکم رو فرد بیاره، چه در مواردی که میخواد حکم رو روی کلی بیاره، این مستقیمن که نمیشه حکم ببره رو، قهرن باید یه تصوری بنماید. پس یه وقت تصور به اون شکله میگیم حکم رو فرد برده، گاهی تصور به این شکله میگیم حکم روی کلی برد. حالا شاره میفرماد اگر تو یقین به این کل به این ما داشتی، یقین به همین مایی که من موضوع قرار دادم، بعد شک در بقایش کردی، استصحاب بکن، بنای بر بقا بگذار، آثار او رو در ظرف شک هم برش مترتب کن. پس بنابراین اون چه که این صورت ذهنیه چه در مورد فرد چه در مورد کلی ما به ازایش هست، یه امر واحده متحده، یعنی همین زید هم منطبق علیه اون صورتی است که این زید رو به جمیع حسیاتش تصور کرده، هم منطبق علیه اون انسانیت یا مثلا قومی بودن یا قد چقدر داشتن که اگه اینجوری مثلا تصور کرد مصداق اونم هستش. پس بنابراین اگر میگیم استصحاب کلی، در حقیقت مثل آقای آغازی ها نمیگیم که ایشون میفرماد ما همون امر خارجی که منشأ انتزاع اون صورت هست او رو داریم استصحاب میکنیم، و مثل رجل همدانی یا فرمایش اون بزرگان دیگری که میفرمودن که کلی در خارج، من اوف خیال میکنه کلی در خارج وجود داره، اونم نمیگه، بلکه مقصود از کلی این هست، یعنی اون چه که مولا او را موضوع حکم خودش قرار داده. البته روشنه که چه در اون جایی که صورت تفصیلیه میاره تو ذهن خودش، چه در اون جایی که این صورتی که نامشو گذاشتیم کلی در ذهن خودشو میآورد، در تمام این موارد این صورتها به ما این که فانیتون فی الخارج حکم میاد روش، و الا به ما این که یه صورت ذهنیه است، یه مفهومه، نه مصلحت داره نه مفسده داره. نه این راه ارتباط انسان با خارج و تشکیل دادن قضايا اینجوریه، به این شکل. پس بنابراین به این شکل میتونیم تصویر کنیم استصحاب کلی را. خب و البته به حسب عالم لب و واقع اون چیزی که در باب استصحاب کلی استصحاب میشود در حقیقت عبارت است از اون چیزی که این چیزی که این صورت ذهنیه تحکیان، به مقداری که این حکایت میکنه. اگر اونجایی باشه که این صورت ذهنیه تمام حیثیات و خصوصیات رو در بر گرفته، یعنی کنار تصویر انسانیتش، تصویر قد و قواره و خصوصیات دیگه و همه خصوصیات دیگر هم در کنارش ملحوظ کرده، در این صورت همین رو به ما انهو یحکی از اون خارج حکم میاره روش، و اونجایی که نه یک حیثیت خاصه رو در نظر گرفته، به مقداری که این حیثیت خاصه یحکی این حکم میاره روش، فلذا در اون صورت اون زمام اخر که ذنب الحجر الالانسانه، یعنی اگه لوفر زکه بشه تمام اون حیثیات هم منها بشه و حذف بشه از اون ما به ازای خارجی، باز این حکم روی او هستش. درسته به شرط لای از اونا نبود، ولی مشروط به اونام نبود دیگه. به شرط لا میشه لا، وقتی که به شرط لا نبود، به شرط شیء هم نبود، لا به شرط بود، خب یجتمع مع الف شرط، هم میتونه با اونا باشه هم میتونه نباشه. منتها عالم تکوین اینجوری خصوصیتش که اون نمیتونه جدای از اون خصوصیات در خارج تحقق پیدا کنه. حتما یک انسانیت مثلا به نحو معرات عن کل الحیثیات و الخصوصیات در خارج تحقق پیدا نمیکنه، اما اگر میشد به فرض محال، بله این حکم روی اونم بود. این هم به خدمت شما عرض شد که فرمایش این بزرگوار هستش. ایشون یک نسبتی هم دادن که فرمایش ایشون خیلی دور از فرمایش مرحوم آقای آغازیا هم نیست. ممکنه فرمایش آقای آغازیا هم به همین شکل بتونیم توضیح بدیم، حالا همه خصوصیات در کلام نیامده در کلام آقای آغازیا. ایشون به آغازیا نسبت میده که آغازیا میفرمان مقصود از کلی حسه است و مناقشه میفرماین که مقصود حسه نیست. حسه رو ایشون اینطور معنا میکنن، یعنی حسه عبارت است از همون امر، اون یک حیثیتی که بهش توجه کردیم، اون یک حیثیت در حالی که همراه با حیثیات دیگر است. اون حسه‌ای که همراه با حسیات دیگر است، ولی ما به اون حسیه، ولی همراه با اون است، این دخیله درش. بعد اشکال میکنن که نه، شاید ممکنه مولا حکم میاره روی خود طبیعت میخواد بیاره و همراه بودن با حسیات دیگر ممکنه دخیل در حکمش نباشه. ما کلی رو نباید اینجوری معنا بکن. خب اما در کلام آغازی ها همجور گفتیم، آغازی ها تعبیر به حسه نفرموده. عبارتشون همطور که نمیدونم عبارت ایشون رو در نهایت الافکار اون روز خوندم یا نخوندم، حالا میخونم عبارت ایشون رو در نهایت الافکار اگر داشته باشم اینجا. بله ها؟ نه اینجا حساس نداره ایشون. اینجا که داره دفع میفرماید این اشکار رو و این پاسخ این اشکار رو میده، عبارتش همونی بود که اون روز عرض کردم و شاید اینجا خوندم اون عبارت ایشون رو. بله حالا اسکنای بود. خیلی خوب، نیوانیم. خیلی خوب. این به خدمت شما عرض شد که راجع به تصویری که ما نسبت به کلی میتونیم بیان بکنیم. بله؟ چرا؟ چرا؟ نه آقای آغازی ها تصریح میکنن به این که ما همون چیزی که در خارج وجود داره او رو استصحاب میکنیم. تو بفهمید نه بله پیدا کردم. نه نه اینه، نه و منها بله صفحه 125 اینه و منها ان الکلیت طبیعی مما ینتزع عن الفرد، یعنی یکی از اشکالاتی که به استصحاب کلی میشه اینه که ان الکلیت طبیعی مما ینتزع عن الفرد یا ینتزع عن الفرد ولا وجود له فی الخارج حتی یتعلق العلم به وجودهی و انما الخارج موطن و منشأ انتزاعهی من الافراد الخاصه الجزئیه و هی التي تكون موضوعا للآثار الشرعیه و مع ذلك کیف یجری الاستصحاب فی الکلی بما و کلی. این اشکال و یظهر فساده مما قدمناه سابقا فان المراد من الکلی الذی هو معروض الاحکام هو ما یکون منشأ لانتزاع هذا المفهوم اعنی الجهة المشترکة المحفوظة بین الحسس الموجودة الخارجیه، اون جهتی که بین اون حسس موجوده، نمیگه خود اون حسه هست اون کل اون کل، نه اون جهت مشترکی که بین حسس هستش، به اون جهت مشترکه او رو استصحاب میکنیم، المحفوظت بین الحسس الموجودیت موجودت الخارجیه، ولا اشکالتی تحققهی فی الخارج به این وجود الحسس المقرونت به تشخصات الفردیه. این اصل انسانیت، لا اشکاله که در خارج موجوده، البته در خارج که موجوده همراه با مشخصات دیگر و حیثیات دیگر است. نعم بقیهش، نعم هیه به نحو الکلیه وسعت الانطباق على کل فردن لا یکون موطنها الا ذه. بخواد بر این منطبق باشه، بر اون منطبق باشه، تا نامشو کلی بذاریم، این فقط جاش تو ذهن. یعنی انسانیتی که شما در ذهن تصور میکنید، این بله این سعه داره، کلیه، بر این بر اون بر اون منطبق. همین وقتی میاد تو خارج، چون مالم یتشخص لم یوجد، دیگه قابل صدق بر اون بر اون بر اون دیگه نیستش. اما این با اون عینیت دارن، عین همه، یعنی به حمله اولی اینی که در ذهن شماست با اون یکیه، نه به حمله شایع. اون به حمله شایعش میشه یک مفهوم ذهنی، به حمله اولیش با اون اتحاد داره، هویت داره. و همین رابطه ما با خارج هم همین صور ذهنیه ایست که اتحاد داره با خارج، به نحو حمله اولی، نه به حمله شایع صنایی. بله میفرمان که و نعم هی به نحو الکلیه و سعت الانطباق علی کل فردن لا یکون موطنها الا ذهن، حیث ینا ینال العقل من شخص الموجود الخارجی الواجد لحیثیت طبیعی و لحیثیات اخرى صرف الجهت المشترک بینه و بین غیرهی فتجیع فی الذهن مجردتن عن العلاقه و الزمائم. اینا همین هست که تو کلام آقای چیزم هست، به نحو تکون لها سعت الانطباق علی کل فرد من غیر ان یکون ما فی الذهن من از صور من از صورت المجرده مخالفا مع ما فی الخارج من صرف الشیء المقرون به تشخصات کما هو ظاهر. فرقش با فرمایش محقق شهید سعد قدس سره ما این میشه که اینشون میفرماید که انه اونی که شارع موضوع حکم قرار داده وقتی میگه الما اینا هستش، که انه شبیه وضع عام مطلق خاصه. شما در وضع عام مطلق خاص چی میگی؟ میگی در اونجاش واضح یک کلی در ذهنش میاره، با اون افراد رو میبینه، وضع لفظ رو برای چی وضع میکنه؟ با اون افراد وضع. این میشه وضع آن مطلق خاص. فرمایش آزیا به این میخوره، همین که ایشون داره میگه، میگه اون ما اون خارجی رو داریم استصحاب میکنیم که محل انتزاع. اینا رو باید با هم نگاه کرد. بله اینا، بله اینا رو باید با هم نگاه کرد. ایشون داره میفرمان که اونی که ما استصحاب میکنیم همون جهت مشترکی است که در خارجه، اینو داریم استصحاب میکنیم و قبول کرده، فهمیده بله اینو داریم استصحاب میکنیم، اینم کلی نیست. فلزات قبلا عرض میکردیم اگه بهش میگیم استصحاب کلی، مثل زیدون قائمون ابوه، یا مجازن به این داریم میگیم کلی. بابا تعدد و اینا بعدن میاد، این اشکالاتش چیه؟ تعدد داره یعنی چی؟ خب تعدد داشته باشه. شما یقین کردید انسانیت تو این دار بوده، در ضمن زد شک دارید زد رفت بیرون، یا نه انسانیتش رو استصحاب میکنید؟ تن یعنی چی تعدد داره؟ اوف اشکالش در قسم ثانی میاد، در قسم ثالث میاد، در قسم اول که نمیاد که. خب کسی که این حرفو میزنه میگه استصحاب قسم ثانی مثلا جاری نیست، استصحاب قسم ثالث جاری نیست، اما قسم اول چرا جاری نباشه؟ پس این که تعدد میشه، این حرفای دیگری است که ما بر اساس این حرفی که داریم تصویر میکنیم، بعد در اقسام که وارد میشیم کجا بگیم استصحاب میتونه جاری باشه، کجا نمیتونه جاری باشه. این که ربطی به این حل این مسئله نداره. خب پس بنابراین ایشون داره میگه مستصحب ما همون است که در خارجه. پس در واقع مستصحب ما یه امر چیه؟ جزئی حقیقیه، چون که در خارجه جزئی حقیقیه، ولی بهش میگیم کلی از باب این است که منشأ انتزاع اون امر کلی شد. اما شهید صد اینو نمیگه. شهید صد میفرماید به این که اون صورت ذهنیه ای که قابلیت انطباق بر این، انطباق بر اون، انطباق بر اون داره، شارع رو همین این حکم میاره، منتها اینی که فانی در خارج دیده میشه. فنا باعث نمیشه که جزئی بشه، فنا باعث نمیشه که جزئی بشه، علا کلیته ای باقی است و خور اون میاره. مثل اینکه ما وقتی با هم حرف میزنیم، خب این صورتهای ذهنی داریم دیگه، ولی غافلیم از اینکه این غیر اونه، کنه خود اون، کنار خود او هستیم و خود او تو ذهن ماست، یا ذهن ما اصلا بیرونه، اینجوریه دیگه. وقتی که اما وقتی تحلیل میکنیم ببینیم که رابطه ما با خارج به این شکل میشه. خب بله، کلی هر دو بردار یکی میدونه، فرق نمیکنه. به این گفتیم دیروز، گفتیم بهش میگیم مشترکه، از باب تسامحه. مشترک است یعنی مشترک است به این معنا، چون در یک جنس واحد، یک نوع واحد، یک امر واحد نظیره همان، میگیم مشترک. ولی نه، خواهش حیثیت اشتراک نداره، مگه علا قول رجل الحمدانی. کلی در خارج نداریم، اما کلی ما به ازا در خارج داره، کلی ما به ازا در خارج، کلی طبیعی ما به ازا در خارج داره. گفتیم که این همان است، این آن است به حمل اولی. بله بله، آغازی هم میگه ما به ازا داره. خب این بحث اول. خب حالا بعد از اینکه این مقدمات تمام شد، یعنی در مقدمه اولا انقسامات استصحاب کلی رو گفتیم که 3 قسم است، 4 قسم است، 5 قسم است یا 6 قسم. مقدمه ثانی هم این بود که یه تصویری از این که چگونه میتوان استصحاب کلی رو تصویر کرد عرض کردیم، که 3 نظریه در مقام بود، که اقوال انظار همین نظر مرحوم محقق عراقی است، یا نظر شهید سعد قدس سر رو که نظر شهید سعد اقرب به واقع هست و دیگه مجازی درش نیست و میشه گفت که استصحاب کلی به این نحوه تمام. حالا بعد از فراغ از دو مقدمه وارد میشیم در اقسام. اما القسم الاول، خب همینم جوابش داده شد دیگه، یعنی احکام میرود روی اون صورت ذهنیه، گاهی شاره میبرد روی اون صورت ذهنیه، یا البته فانیه در خارج که تفصیلیه، میگیم حکم مال فرده. اگر برد روی اون صورت ذهنیه ای که حیثیت واحده است و مشروط به عدم اجتماع با بقیه حیثیات نبود، میگیم حکم برده روی کلی، که مثال زدم وقتی میگه الماء طاهرون، اینجا میگیم حکم برده رو کلی، یعنی از خارج المادت و سیاله اینو در نظر گرفته که اسمش ماه، اون وقت طاهران رو برده رو همین، البته اینی که فانیه در خارج داره میبینه او را. حالا ما بعدن چیکار میکنیم؟ مثلا بعدن شک میکنیم الماء و طاهران نسخ شده یا نه، خب همین الماء و طاهران میگیم قانون شرع استصحاب میکنیم مثلا. حالا اقسام، حالا اجازه بفرمایید، یعنی دیگه چیز اینجا باقی نمونده، میترسم به وقت. تصویری که قبل از استصحاب شد به نظر آغازی ها بالاخره استصحاب چجوری تصویر میشه با توجه به اینکه کلی در ذهن زجرت بوده در ذهن امر، مثلا یقین ثابت به وجود ندارم چون متفاوته. بابا جواب دادم که اینو خدمت شما گفتم در قسم اول که الان میخواییم وارد بشیم، اگه صبر بکنیم به قسم اول میگیم دوباره توضیح این داده میشه. خب قسم اول گفتیم که قسم اول کدام بود در کلمات اعلام؟ قسم اول این بود که یک فرد معین مشخصی در خارج علم به او پیدا کرد، در اثر علم به او، علم به در حقیقت اون حیثیت مشترکه یا اون کلی هم پیدا کردیم، که این هم در خارج وجود داره. بعد شک کردیم اون فردی که به سبب او ما علم به کلی، به وجود کلی پیدا کردیم، اون باقیه یا باقی نیست. مثلا یقین کردیم که این مثلا خادم مسجد، یقین کرد که زید در مسجد رفت، دید زید وارد مسجد، پس یقین کرد که انسان هم وارد مسجد. بعد حالا یه مدتی گذشت شک میکنه که زید باز تو مسجد هست یا نیست که میخواد بیاد در رو قفل کنه. اینجا میگه خب انسان که تو مسجد بود به واسطه اینکه زید بود، حالا که ما شک کردیم زید از مسجد رفته بیرون، یعنی قرار شک بکنیم انسان در مسجد هست یا انسان در مسجد نیست. بله، حالا عرض میکنم اینی که گفتیم در کلامت اعلامه این بود که سبب یقین ما به وجود کلی، علم به وجود یه فرد مشخص معین خاص بود. بعد شک کردیم که آیا این فرد باقیز یا فاقی نیست، در نتیجه شک میکنیم اون کلی که در ضمن این وجود داشت اون باقیز یا باقی نیست. اینی که در کلامات مثل محقق خویی و بسیاری از بزرگانه اینه. اما همطور که گفتیم شهید صاحب گفته این قسم اول دو حالت داره، گفتیم عبارات مرحوم شیخ اعظم و مرحوم محقق خراسانی در کفایه این قید معین رو چون نیوردن، این سوره یک حالت دیگری هم برش تصور میشه که ما ممکن است منشأ علممون علم اجمالی باشه، به این که یا این فرد یا اون فرد که با هم تفاوتی نمی کنم، یکیش قصیر العمر باشه یکیش طویل العمر باشه، نیست مردد بین قصیر و طویل نیست، نه یا زید یا عمرو که این همه. اینجا هم به واسه اینکه علم پیدا کردیم که یا زید وارد مسجد شده یا عمرو وارد مسجد شده، پس علم پیدا کردیم که انسان در مسجد موجود. بعد حالا شک میکنیم که هر کدوم از اینا بودن رفتن بیرون یا نرفتن، پس شک میکنیم کلی در مسجد هست یا کلی در مسجد نیست. پس بنابراین قسم اول خودش دارای دو حالته. حالت اول که معمولا توجه به او شده و بحث ازش کردن همون صورت اولاست که منشأ علم ما علم به یک فرد مشخص معین بوده، و صورت ثانی هم قهرن باید ازش بحث کنیم. بنابراین بحث ما یقع و فی مقامه. مقام اول در همون صورت اولاست و مقام ثانی راجع به صورت ثانی است. اما مقام اول که اون صورت اولا باشه، چند مطلب راجع به این صورت اولا باید عرض کنم. مطلب اول این است که لا اشکال در این که در اینجا دو رکن استصحاب که یقین به امر سابق و شک در بقای امر سابق باشد، این دو رکن استصحاب هم نسبت به فرد وجود داره هم نسبت به کلی وجود داره. یعنی الان در این مثال ما یقین داشتیم که زید وارد دار شد، حالا هم شک داریم زید خارج شده یا نه، پس دو رکن استصحاب نسبت به فرد وجود داره، یقین سابق شکلا. نسبت به اون کلی هم یقین داریم که اون وقتی که زید بود پس اون کلی هم بود، و هم شک داریم در بقایش، چون اگه زید از بین رفته فرد دیگری هم که فرض اینه اینجا وجود نداره، پس اگر زید رفته بیرون کلی هم دیگه منتفی شده و رفته بیرون و نیست داره. بنابراین دو رکن استصحاب هم راجع به فرد وجود داره و هم راجع به کلی وجود داره. بنابراین هم این و هم آن مشمول ادله استصحاب میشن. لا تنقص الیقین به شک. نگاه به فرد بکنیم، هر دو رکن وجود داره، لا تنقص الیقین به شک میگیره. نگاه به کلی بکنیم، هر دوش وجود داره. پس بنابراین از نظر دو رکن استصحاب در هر دو موجود، منتها هر کدوم اثر داره اگر حکم شرعی باشه که احتیاج به اثر نداره. اگه موضوع حکم شرعی باشه، هر کدوم از این دوتا که اثر دارن استصحاب در باره او جاری میشه و هیچ مشکلی نداره، اون دیگه لازم نیست اثر آخری داشته باشه. حالا از باب مثال کسی بلل مشتبهی رو دیده از خودش، در اینجا خب در اثر اینکه به این فرد علم پیدا کرده است، علم پیدا می کند که حدث در اینجا وجود پیدا کرده. حالا این حدث که در اینجا وجود پیدا کرد، حدث چه احکامی داره در شهر، چه آثاری داره در شهر؟ این است که لا یجوز الدخول فی الصلاة، لا یجوز مس و کتابت القرآن، لا یجوز مس و اسماء المعصومین مثلا علیهم السلام. این است. خب اینجا قهرن باید استصحاب چی بکنه؟ استصحاب حدث که اون امر کلیه میکنه، این آثار برش مترتب میشه. اما اینجا نمیتونه استصحاب مثلا جنابت بکنه یا استصحاب حدث اصغر بکنه، چون علم نداره کدومش کدوم یکی از این دوتا. مثلا یه جایی ممکنه که نه متطهر بوده، بعد خوابیده، از خواب بیدار شده، یه مدتی گذشته، شک میکنه وضو گرفته یا وضو نگرفته. خب در اینجا علم به دو چیز داره، یک حدث اصغر و علم داره، نوم موجب حدث اصغرش، از اون طرف به کلی حدث هم علم داره، کلی حدث رو هم که در ضمن اون حدث اصغر حدث پیدا شد. حالا در اینجا هم استصحاب کلی حدث رو داره و به خاطر استصحاب کلی حدث حکم این که حرام است مست کتابت بکنه، مست اسماء معصومین علیهم السلام بنابر این قول بکنه و هاکذا. از اون طرف اگر یه اثری بر حدث خصوص حدث اصغر مترتبه، مثلا کسی بگوید از ادله استفاده میشه که نوم با حدث اصغر مکروه است، خب استصحاب حدث اصغر هم میکنه و میگه مکروه است. این مطلب اول. در اینجا یه شبهه‌ای وجود داره که معمولا بزرگان در اینجا مطرح نکردن، شبهه رو در کلی قسم ثانی مطرح کردن، ولی این شبهه اینجا هم میاد و اون اینه که ممکنه کسی بگوید در این موارد استصحاب کلی نمیشه کرد و ما باید حتما استصحاب فرد بکنیم. چرا؟ برای خاطر اینکه شک در بقای کلی مسبب از شک در بقای فرده، منشأ دیگه نداره. تمام منشأ این که ما شک میکنیم الان این کلی وجود داره یا نه، این است که اون فردی که این کلی در ذهنش بود، در قسم اول داریم صحبت میکنیم و حالت اول صورت اولای از قسم اول، اینه که این فرد رفته بیرون یا نه. پس شک ما در این که کلی باقیه یا نه مسبب از این است که این فرد باقیست یا باقی نیست. وقتی اصل در اصل سببی میتونه، در سبب میتونه جاری بشه، نوبت به جریان از در مسبب نمیرسه. آقایون اینطوری میگن دیگه. پس شما اینجا چطور گفتید استصحاب حدث میکنه؟ نه، اینجا باید استصحاب بقا حدث اصغر بکنه. با استصحاب بقا حدث اصغر اثبات میشه که حدث اکبر هم چه بخشید کلی حدث هم موجوده، چون اون مسبب از اینه. استصحاب سبب رو باید بکنید و مثل موارد دیگری که اصل سببی و مسببی وجود داره. خب این شبهه در مورد استصحاب کلی قسم ثانی اونجا مطرحه. حالا جواب، خب اینجا فقط شیخون الاستاد قدس دامز الله اینجا فرمودن نظیر اشکال اونجا میاد، همون جواب اونجا خواهیم داد از این. و اینو به این عنوانشون ذکر کردن که قوم فرمودن این صورت اولا این قسم اول لا اشکال فیه، اصلا اشکالی درش نیست و از مسلماته. ایشون میخواد بفرماد نه اینجوری نیست، یه اشکالی هست منتون اشکال جواب داره، این که بخوای بگی اصلا اشکال درش نیست و از واضحات و فلان این درست نیست. جوابی که حالا اجالتا عرض میکنیم تا تفصیلش انشاءالله در قسم ثانی این است که این که اگر اصل سببی جاری بود اصل مسببی جاری نمیشود، این در جاییست که ترتب اصل مسبب اون مسبب بن سبب شرعی باشه. اما اگر نه شرعی نیست مثل مانحنفی، این یه امر تکوینیه، این امر واقعی، اگه زید باشه با انسانیت هم هست. این که انسانیت در اینجا وجود داره ترتبش ترتب شرعی نیست. پس بنابراین اینجور نیست که اینجا اصل در سبب حال مسبب رو روشن کنه به جوری که بخوایم بگیم مثلا استصحاب در مسبب جاری نمیشه. این اجمالی که حالا تفصیل این انشاءالله در این مطلب اول که پس بنابراین نتیجه چی شد؟ نتیجه این شد که مقتضی برای جریان استصحاب در صورت اولای از قسم اول هم در کلی و هم در فرد متوفر و موجود است. مقتضی موجود، مانع هم وجود نداره از نظر شمول. اگر بقیه شرایط که اثردار بودن و فلان و اینا موجود باشه، معارضی نداشته باشه، جواب نداشته باشه، پس بنابراین مشمول ادله میشه و لا کلام فی. اون شبهه این که اصل سببی مسببی هم هست، اون شبهه هم مندفع هست. این مطلب اول راجع به این. مطلب دوم راجع به آثاره که آقا میفرمان که بذاریم برای فردا، زبان حالشون این بود البته.